21 9 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. بریتانیا از چند انفجار در مسیر کشتیرانی دریای سرخ خبر داد. وزارت خارجه اسرائیل میگوید یک انفجار در نزدیکی سفارت این کشور در هند رخ داده است. و به گفته رویترز ایران بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% افزوده است. یک مقام دریانوردی بریتانیا از چند انفجار در نزدیکی دو کشتی در دریای سرخ و سواحل یمن خبر داد. سازمان عملیات بازرگانی دریایی بریتانیا اعلام کرده این انفجارها سه‌شنبه 5 دی ماه ساعاتی پس از مشاهده دو هواپیمای بدون سرنشین در دریای سرخ گزارش شده است. بنابراین گزارش‌ها به هیچ یک از کشتی‌ها و خدمه آسیبی وارد نشده است. مقام‌های بریتانیایی اعلام نکرده‌اند هواپیماهای بدون سرنشین یا موشک‌های گزارش شده از کجا پرتاب شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. حوادث گزارش شده یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که ایالات متحده یک طرح چند ملیتی امنیتی دریایی در دریای سرخ را در پاسخ به حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها اعلام کرد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی از ماه اکتبر به چندین کشتی تجاری در دریای سرخ حمله کردند. وزارت خارجه اسرائیل از انفجاری در نزدیکی سفارت این کشور در دهلی نو خبر داد. مقام‌های اسرائیلی گفتند درباره دلایل این انفجار با مقام‌های هندی همکاری می‌کنند. بنا به گفته مقام‌های اسرائیلی این انفجار تلفاتی نداشته است. در سال‌های 1390 و 1399 هم انفجارهایی در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو رخ داد. در هر دو مورد جمهوری اسلامی ایران متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری‌ها شده بود، اتهامی که جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده است. رویترز میگوید نسخه ای از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که بر مبنای آن جمهوری اسلامی ایران بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% افزوده است. بنابر این گزارش تهران روز اول آذر ماه به آژانس اطلاع داده که سرعت غنی‌سازی 60% را افزایش می‌دهد و این اقدام به تأیید بازرسان آژانس رسیده است. این نهاد می‌گوید از اوایل تابستان میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای 60% 3 کیلوگرم در ماه بوده، اما بار دیگر به ماهانه 9 کیلوگرم بازگشته است. غنی‌سازی در سطح 60% که از بیش از 2 سال پیش و برخلاف تعهدات ایران در برجام آغاز شده، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌الملل درباره برنامه هسته‌ای ایران است. پس از حدود 3 ماه از زمان اعلام احداث مجموعه جدید ورزشی در پایتخت، اعلام شد که تفاهم‌نامه همکاری احداث مجموعه بزرگ با حضور معاون اول رئیس جمهوری امضا شده. به گفته محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران، منابع مالی برای اجرای این طرح از طریق تهاتر نفت با طرف چینی تأمین شده است و در همه مراحل از طراحی تا اجرا از ظرفیت شرکت‌های همکار داخلی هم استفاده می‌شود. شرکت چینی طرف قرارداد در ازای ساخت این مجموعه نفت دریافت می‌کند. شماری از منتقدان به کیفیت این ورزشگاه خوشبین نیستند و شماری هم بر این باورند که دولت به جای احداث این ورزشگاه می‌تواند ورزشگاه تاریخی آزادی را بازسازی و مدرن کند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تابستان امسال انتشار تصاویر مربوط به تخریب سکوهای تماشاگران ضلع غربی ورزشگاه آزادی به بهانه بازسازی برای شماری که این استادیوم را یکی از نمادهای فوتبال ایران می‌بینند تلخ بود.
چیتکر به آزادی، مدیرعامل شرکت نوسازی عمران چیتکر گفته.
و بدتر این که مشخص شد آبیاری چمن ورزشگاه با استفاده از آب دریاچه چیتکر به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب باعث انتقال باکتری و آسیب شدید به چمن شده. آسیبی که برخی رسانه‌ها در ایران هزینه اصلاحش را 60 میلیارد تومان برآورد کردند.
اگر بتونیم یک مجموعه ورزشی آبرومندی که در شأن ورزش و قهرمانی ملت بزرگ ایران باشه در تهران شکل بدیم، این رو حتما میشه دنبال کرد. من هم با این کار موافقم.
اما چند هفته بعد دولت ابراهیم رئیسی از یک هدیه به مردم ایران خبر داد. امضای قرارداد با یک شرکت چینی به نام IPPR برای ساخت ورزشگاهی در حومه تهران در نزدیکی فرودگاه امام خمینی که جلسه نهایی آن روز دوشنبه برگزار شد. شرکت چینی IPPR تجربه مشارکت در پروژه‌های مشابه در کشورهای آفریقایی و بلاروس را دارد. اما نکته جالب توجه حضور جواد اوجی وزیر نفت ایران در جلسه امضای قرارداد بود. کیومرث هاشمی وزیر جوانان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه
مشخص شد که از محل تعاطل نفت، از محل فروش نفت خام و میانات گازی ما تأمین اعتبار بکنیم که هیچ دغدغه‌ای بابت پرداخت این برای اجرای اون ما نداشته باشه.
یعنی پس یکی از دلایل اینکه جناب آقای اوجی هم حضور داشتن تو این جلسه این بود که بحث تعاطر مطرحه و دیگه اون دغدغه وزارت ورزش برطرف میشه برای تأمین منابع مالی.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران این اون روش تأمین مالی را یک دستاورد بزرگ برای ایران میدانند.
روشی که برای تأمین منابع این پروژه در نظر گرفته شده به نظرم در کشور کمتر سابقه داشته. در حقیقت اراده برای اینه که انشاءالله در طراحی و ساخت این هم اون بحثای ایرانی اسلامی، معماری های ایرانی اسلامی انشاءالله در حد اکثر خودش رعایت بشه.
اما شاید برای شماری از طرفداران فوتبال کیفیت ورزشگاه مهمتر از منابع مالی آن باشد. در همین حال محلی که برای احداث این ورزشگاه انتخاب شده به اعتقاد شماری از کارشناسان از لحاظ زمینشناسی و زیست محیطی با برخی مشکلات روبروست. مهدی زاره استاد پژوهشکده بین المللی زلزله در ایران در گفتگو با خبر آنلاین.
از نظر نزدیک بودن به گسل‌های فعال اون پهنه و از نظر محیط زیستی و اصلا اونجا از نظر محیط زیستی جایی به سامانی نیست، چون از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تا ابتدای عوارضی قم یکی از مسائل مهم این بوی بدی است که تو اون منطقه وجود داره.
نای ما برای این نیست که فقط کلنگزنی رو دنبال کنیم.
ابراهیم رئیسی پیشتر هم مدعی شده بود که در 2 سال اول حضورش در نهاد ریاست جمهوری نزدیک به 2000 پروژه ورزشی نیمه تمام افتتاح و راه اندازی شدن.
البته من برای ورزشگاه آبرومند در شأن و منزلت قهرمانان ملی و این که بتونه میزبان مهمانان خارجی باشه یه ورزشگاه در شن در تهران شکل بگیره، یه ورزشگاه کاملا جامع رو کاملا موافقم.
پروژه هایی که اغلب مدیران وزارت ورزش در ایامی مانند هفته دولت یا دهه فجر به کرات از آن به عنوان برنامه ویژه خود برای این ایام یاد می‌کردند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی با مدیران ارشد شرکت IPPR چین دیدار کرده و تاکید کرده که دغدغه‌ای برای پرداخت پول به پیمانکار مجموعه ورزشی که قرار هستش ساخته بشه وجود نداره، چرا که به گفته او تهران بلافاصله به ازای کاری که در مجموعه ورزشی فرهنگی که در پایتخت قرار ساخته بشه نفت پرداخت میکنه. در گفتگویی که با بهزاد احمدی‌نیا کارشناس انرژی ساکن قبرس داشتم ابتدا از او پرسیدم چین چطور میتواند بدون ثبت گمرکی از ایران نفت دریافت کند؟
مسئله تحویل نفت به چین یه مسئله‌ایه که در عین اینکه عیان هستش ولی گویا دنیا چشمش رو به روش بسته، به خاطر اینکه چین در آمار گمرکی ماهانه خودش به طور مرتب دریافت نفت از ایران و ونزوئلا رو صفر اعلام میکنه، در حالی که دریافت نفتش به طور رسمی از کشورهای دیگه فراتر از مبلغی هستش که میتونن اون کشورها تحویلش بدن. مثلا مالزی 4 برابر تولید نفت خودش داره نفت تحویل چین میده و این مسئله هستش که همه اینو دارن میبینن، مشاهده میکنن، ولی به نوعی به روش چشمشون رو بستن. این که حالا این پیمانکاری که طرف قرارداد دولت ایران هستش آیا توانایی دریافت این نفت رو داره و آیا نفت واقعا مورد قبول هست براش یا نه، این یه مسئله. یه مسئله بعدی اینه که واقعا ارقامی که در این پروژه داره جابجا میشه به چه شکل هستش، یعنی چه مبلغی برای ساخت یک ورزشگاه در نظر گرفته شده و چه مقدار نفت برای در قبالش پذیرفته بشه.
آقای احمدی نژاد، اساسا خود نفت قرار هست که با چه قیمتی به شرکت چینی تحویل داده بشه مشخص هست؟
دقیقاً این مسئله بسیار مهم در چنین قراردادیه. حالا امکان داره که هر کشوری تو هر شرایطی که قرار داره یک موقعی تهاتری انجام بده و این تهاتر در بازارهای جهانی کار چندان غیر معمولی نیستش. این که بگیم حالا به طور کلی در دنیا نامعموله، نه، معمول هست. در جاهایی بر بعضی موارد چنین اقداماتی میشه، چیزی در قبال چیزی پرداخت میشه، ولی مسئله مهم این هستش که این پروژه هزینهش چقدر برآورد شده و این هزینه در قبال چند بشک نفت قرار پرداخت بشه. این خیلی مسئله مهمیه، چون ما میدونیم بر اساس آمار و اطلاعاتی که در سال 2023 بارها منتشر شده از سوی مؤسسات مستقل، قیمت نفتی که ایران داره ارائه میده به چین و سایر مشتریانی که براش وجود دارن نزدیک به نصف قیمت بازار هستش، یعنی با تخفیف‌های 40% و 50% داره نفت رو تحویل مشتریان میده. در این حال برای برگردوندن پولش هم باز یک هزینه مضاعفی داره متحمل میشه که بتونه این پول رو برگردونه به داخل ایران. این مهمترین مسئله است، یعنی به نوعی کاملا مشخص کننده اینه که منابع ملی رو دارن به باد میدن توی این مسیر.
خب چرا در داخل ایران سراغ شرکت‌های مشابه داخلی نمیرن؟ یعنی آیا بررسی شده که ببینن که از این راه به صرفه هست یا نه و در این راهی که در پیش گرفتن مشخص هست که ایران سهمش چه هست در این پروژه؟
ببینید، دو تا مسئله اساسی در جواب این پرسش وجود داره. یکی مسئله فساد سازمان یافته است، یعنی اینکه اگر در داخل به سراغ شرکت‌هایی که توانمندی چنین کاری رو دارن و یک کنسرسیوم داخلی بخوان تشکیل بدن، اون وقت امکان اختلاس‌ها و امکان اون تغییر قیمت‌هایی که در یک پروژه خارجی وجود داره دیگه وجود نخواهد داشت، چون پیمانکار داخلی در داخل در دسترس و با دولت در ارتباطه و اون وقت دیگه نمیتونه قیمت‌های عجیب و غریب اعلام بکنه. این یک مسئله هستش. و مسئله بعدی کمبود نقدینگی و نبود نقدینگی در داخل ایران. ما یادمون نره که دولت به عنوان بزرگترین دارنده نقدینگی در داخل کشور با کمبود شدید مواجهه. به دلیل تحریم‌ها امکان تأمین نقدینگی مورد نظرش رو نداره و حالا بخش خصوصی هم به تبع همین این مسئله دچار چنین مشکلی هستش. اما به طور خاص چنین پروژه هایی معمولا طرف قراردادش سپاه و قرارگاه خاتمان انبیا هستش که بیشتر سودش در اینه که بیاد یک طرف خارجی تعریف بکنه. درسته که در قراردادهای داخلی هم سودهای میلیاردی نصیبشون میشه، اما در قراردادهای خارجی سودهای بسیار بزرگتری در دسترسشون خواهد بود. در این حال امتیازی که به کشور خارجی میدن مثل چین براشون خیلی مهمه. ببینید، چین یک ویژگی بسیار بزرگی که داره اینه که هر پروژه‌ای رو که قرارداد در هر کشوری می‌بنده، تأمین نیروی کار و تکنولوژی کار 100% از چین هستش. یعنی حتی پروژه، تا جایی که من با بچه‌هایی که با پروژه‌های مختلف با چینی‌ها کار کردن می‌گفتن که حتی بالشتشون رو از چین میارن، حتی میوه و سبزیجاتی که واسه تولید غذا، واسه غذا درست کردن لازم دارن از چین میارن. یعنی در این حد چین حاضر نیستش که هیچ منفعتی به کشور دیگه‌ای برسه، به جای دیگه‌ای برسه و خودش همه رو تأمین میکنه. و خب در قبال این هم اون کسانی که قرارداد رو به چین ارائه میدن هم سود بیشتری میبرن. برای همین بیشترین تمایل و بیشترین منفعت در این هستش که واسطه هایی بیان این قراردادها رو به شرکت های چینی بدن.
گفتگوی من بود با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی ساکن قبرس، درباره احداث مجموعه جدید ورزشی در پایتخت که قرار هست منابع مالی اون از طریق تهاتر نفت با طرف چینی تامین بشه. این بخش خبری کم کم به پایان میرسه، ولی فراموش نکنید که با ما در ارتباط باشید و دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 2420-725-9740 شماره واتساپ رادیو فرداست و 2042-02-2112-2113 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ماست در رادیو فردا. با ما در ارتباط باشید.